خبر.
ساعت 17 تهران، رادیو اقتصاد. نخستین نیروگاه احداثی صنایع در یک قدمی بهره برداری. نخستین نیروگاه احداثی صنایع خرداد وارد مدار می شود. مجری طرح احداث نیروگاه های صنایع مدنی توانیر گفت این نیروگاه از مجموعه واحدهای نیروگاهی تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن تجارت با ظرفیت 183 مگاوات است. آقای حسینی افزود بر اساس این تفاهم نامه قرار است 17000 مگاوات نیروگاه در 15 استان با سرمایه گذاری صنایع احداث شود که شامل 15000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی و 2000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر است. مجری طرح احداث نیروگاه های صنایع معدنی توانیر گفت کار اجرایی 50% این نیروگاه ها آغاز شده است. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد همچنان مهمان لحظه های خوب شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم شما هم با ما همراه باشید.
کم هزینه زود بازده.
شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زود بازده، سلام، من سعید زاره محمدی هم و امروز اومدم به یک مغازه قهوه فروشی. خانم صاحب مغازه قهوه فروشی هم خیلی خوب من راهنمایی کردن و برای من یه ترکیب خیلی خوب از قهوه های خوش عطر و خوشمزهشون رو در حقیقت آماده کردن و اینکه من از ایشون یک وسیله قهوه دم کردم هم خریدم و باشون صحبت کردم که چطوره حالا وضعیت مغازشون و با چه هزینه اینجا رو راه انداختن. اتفاقی که افتاد گفتن که مثلا 3 سال پیش با 30 میلیون تومان اینجا رو راه انداختن. حالا بیشتر با خودشون صحبت میکنیم که امروز وضعیت راه اندازی این شغل چجوریه، بازارش چجوریه و آیا توصیه میکنن یا نه. سلام خانم، خوبین؟
سلام، خسته
نباشید. خودتون معرفی میکنی؟
من بنی اسد هستم.
خب خانم بنی اسد، فرمودید که 3 سال پیش با 30 میلیون تومانی مغازه راه انداختید.
بله، البته ما نه اجاره میدیم، من مغازه خودمون هست. اجاره و سرقفلی و ودیه و پیش کرایه اینا نداریم.
آها، غیر از این هزینه ها، یعنی غیر از پس هزینه های مغازه با 30 میلیون تومانی اجاره راه انداختید. و اینکه خب حالا بازارش چجوریه، خوبه؟
بازار داره روز به روز بهتر میشه، یعنی الان بیشتر مردم دارن رو میارن به قهوه. خیلی هستن که تازه میان، تازه آشنا میشن، میگن ما میخوایم شروع کنیم، رو میارن به قهوه خوردن. خیلی زیاد شده، البته الان تعداد مغازهای قهوه فروشی هم خیلی زیاد داره میشه. شما قبلا مثلا تو شاید هر منطقه‌ای شاید یه دونه قهوه فروشی میتونستید پیدا کنید، که البته فقط بیشتر توی تا 10 سال پیش فقط توی چهار استانبول و اون ورا بودش که مثلا یکی دو تا چند تا مغازه،
که اونجا دیگه بورسش بود دیگه.
بله، هر منطقه شاید یک مغازه فروش قهوه داشت، اما الان دیگه تقریبا میتونید تو اکثر خیابونا پیدا کنید.
بسیار خب خانم بنی اسد، هزینه ها شامل چه چیزایی هستن در آغاز کار؟
بله، هزینه هاش شامل دستگاه آسیابه. شما یه اسپرسو ساز، حداقل یه اسپرسو ساز معمولی باید داشته باشید، حالا خونگی، حالا برای شروع، که حالا بعدا میتونید مثلا نیمه صنعتی و صنعتی هم داشته باشید. یه ترازوه و حالا میتونه یه آسیابه، اگر که بخوای آسیاب بزرگتر داشته باشی، آسیاب کوچیکی باید داشته باشی، آسیاب بزرگتره و یه ملزومات کوچیک خورده ریزا هست و خود قهوه و یه دکوره، یه حداقل دکوری هم شما باید داشته باشی.
یعنی دکور موثره توی شغل شما؟
بله خیلی دکور موثره. خب اون یه ذره هم سلیقه‌ایه، سلیقه باید تو این کار خیلی تو چشم میاد، دکور خیلی تو چشم هست.
خواسته که حالا یه اتروبوی خاصی هم اینجا برقراره و به نظر میاد که یه ذره خب شغل شیک و پیکیه دیگه.
بله ظاهره، بله خیلی همچون شیک و پیک و ترتمیزی داره، اما با اینکه البته ظاهرن اینطوریه ها، ما همیشه قهوه‌ای هستیم، همیشه همیشه خدا رو همه چی گرد و خاک میشینه دیگه، یعنی آسیاب قهوه روی همه چی میشینه، مرتب باید اینجا نظافت بشه، گردگیری بشه. الان میتونه آدم با یه حداقلای شروع کنه. مهمترین چیز توی کار ما درست بودنه، درستی که تو البته هر
یعنی چی داره؟ یعنی راه داره برای کم فروشی اینا؟
کم فروشی حالا زیاد مهم نیست توی این کار، درست بودن جنسه. قهوه رو آسیاب میکنی، قهوه حالا چیزی نیستش که زیاد مشخص بشه نوعش و کیفیتش، اما خب بالاخره به مرور متوجه میشه مشتری دیگه که باید از کی خرید بکنه، کدوم بهتره. یکی این مهمه، یکی اینم که تو شغل ما حالا نمیدونم بگم نام، خیلی هستن که چون خیلی جوونا هستن میان الان خیلی بورس شده که میرن برای ورزش، قبل ورزش میان قهوه میخورن، قهوه‌ای میخورن که مثلا انرژی بیشتری داشته باشن برای ورزش کردن. خیلی همکارا هستن که میان داخل قهوه یه چیزای اضافه هم میزنن که مجاز نیست انرژی بیشتری داشته باشه.
آها پس یعنی یه ذره
خطرناک هم میشه.
خطرناک هم میشه، یعنی ممکنه که جون اونا به خطر بکنه. چه خیلی کاره
این مواد؟ آره دیگه، افزودنی یا کافئین اضافه و یه چیزایی حالا اضافه تر.
و اینکه خب خیلی حرف به جای درستی گفتید، اینکه به خاطر اینکه حالا وضعیتش یه جوریه که ما آسیاب می‌کنید و زیاد هم معلوم نیست که چی به چیه، میشه احتمالاً توش تقلب کرد.
بله توش همه کار می‌کنید.
خب ولی خب دیگه وجدان، دیگه وجدان خیلی مهمه. و من دارم می‌بینم که تو مغازه‌تون یک سری ارزان خدمت شما که وسایلی برای دم کردن قهوه هم هست، مثل اینایی که مسیایی که اینجا گذاشتید و برای فکر کنم قهوه ترک استفاده میشه،
یا
یا اینکه فرنچ پرس هایی که اونجا گذاشتید یا برای قهوه فرانسه استفاده میشه.
فرنچ پرس هایی اینا کولد برو هستن، کمکس هستن.
خب گرفتن اینها یعنی خرید اینها برای دکور هم، اینا هم هزینه داره.
اما خب مثلا ما اولش وقتی که شروع کردیم تمام اینا رو نگرفتیم، که یه مقدار کمی مثلا یه تعداد کمی فرنچ پرس و مکاتاد و اینا گرفتیم برای پر کردن مغازه، از خود همین وسیله ها و کارتوناش استفاده کردیم. خودش یه طرف، کارتوناش یه طرف. حتی مثلا من خب خیلی سرویس هایی داشتم که حالا جالب بود، به دکور اینجا میخورد، از خونه آورده بودم گذاشته بودم یه سری حالا فنجون های خوشگل، دله خوشگل، چیزای قشنگی که داشتم آوردم که خیلی هم اونا مثلا مشتری ها میپرسیدن این چند، میگفتم مثلا این دکوره مال
خونه، نه خونه آوردم نمیخوام بفروشم. چه جالب.
فقط اولش خب در حدی که پرش کرده بودم یه ذره بیشتر جلوه بده به مغازه، و بعد میتونی شما هی بدی. مثلا یخچال نداشتم من اول، بعدا یخچال گرفتیم.
برای چه کاری یخچال لازمه؟
خب شکلات ها رو تو تابستون خیلی گرمه، آب میشه، میذارم تو یخچال.
شما شکلات هم میفروشید؟
حداقلش اینه که بغل اسپرسوی که اینجا سرو میشه ما شکلات هم میدیم.
پس بغل اونها هم شکلات دارید. خب خب کارتون انجام بدید، این آقا شکلاتشون رو ببرن و من هم میذارم روشه این مغازه. هر چقدر باید بگم چون هم گفتم دوستان، چون بسیار مغازه خوش عطر و خوشبوییه، حتما شما هم اگر گذرتون به قهوه فروشی ها بیفته میدونید که چه مغازه های خوشبویی هستن. استعداد خواص قهوه رو هم اینجا نوشتن، رو دیوار زدن که مثلا انرژی بخش، افزایش هوشیاری داره و مثلا موجب لاغری و سوزوندن چربی ها میشه و کلی حرف دیگه. خب خانم بنی اسد، و اینکه برای کار کردن اینجا چند نفر لازمه؟
یه نفر که میخواد دیگه، یه نفر تمام وقت. اما اگه بخواید که مرتب باز باشه، وسطش اصلا نبندید، خب بهتر یه کمکی هم باشه. اما یه نفر کفایت میکنه،
یه نفر
کفایت میکنه، میشه یه نفر بمونه، اما به شرطی که مثلا خب مثلا یه نفر آقایی که خب کارش تمام وقته دیگه.
و اینکه درآمدش چقدره برای یه نفری که تمام روز وایسه؟
درآمد سلام. سلام.
متوسطشو عرض می‌کنم.
اون اصلا همین
چیزا واسه من میده. مشتری هم داشتن باز دوباره. ماشاءالله پر رفت و آمدم هست مغازتون ها خانم بنی اسد. باز بفرمایید درآمد متوسط درآمدتون.
متوسط درآمد با هزینه در رفته نمی‌کنم مثلا 6 تومن 7 تومن بیشتر بشه، 6 7 تومن.
کار سختیه؟ یعنی مثلا یه درجه سختی بخوایم بهش بدیم، یک تا پنج چقدره؟
نه زیاد سختی نیست، زیاد سخت نیست، کار سختی نیست، یه ذره حوصله میخواد بتونی مشتری رو بشناسی، یه ذره روانشناسی میخواد مشتری رو بشناسی ببینی که چی نیاز داره، باهاش راه بیای، ازش اطلاعات بگیری که بفهمی چی باید بهش بدی.
و اینکه چون که همونطور که شما اشاره کردید احتمالاً مشتری هاتون خیلی مشتری های جدیدی هست، چون کسب و کار کسب و کار جدیدیه، شما باید خیلی اطلاعات زیادی هم در حیطه خودتون داشته باشید.
بله اطلاعات. سلام
باشید. خدمت شما خیلی
باشید.
این خدمت شما
خبر لرز بیشونم اول نکن شما حساب بزرگواری خسرو در نکنه. خیلی ممنونم.
1400؟ نه 7700. اون یکی خالی شد
دونه دونه دیگه.
آره دوتا کارت دارم، تو یکی 100 تومنه تو یکی 150 تومن. 150 تومنی خالی شد، 100 مونده.
چرا اول اون که تو زیاد بوده رو خرج کردی؟
خب چشم خود به روشنایی.
عجیبه. چه شد؟
این خدمت
بعد
خدمت شما لطف کردیم.
آقا مخلصم فرمود شما، شما همینطور سلامت بشید. خب میفرمودید که این اطلاعات رو قراره که از کجا فرد فروشنده به دست بیاره؟
ما مردیم وقتی که خواستیم جنس بیاریم رفتیم تو بازار، حالا البته به طور اتفاقی با یه کسی برخورد کردیم که واقعا اونم آدم درست و منصف و درست از لحاظ اینکه برای کیفیت کار و حلال حروم سرش بشه، اتفاقی به اون برخورد. ما از همون راه نمایی گرفتیم که چه جنسی رو بیاریم، چه ابزاری و چه چیزی برای حداقلش نیاز داریم و جنسامون هم از همون گرفتیم و اطلاعات اولیه‌مون رو از اون گرفتیم. بعد من خودم خیلی مرتب در حال سرچ کردن بودم انواع قهوه، خواصش، چی کار بکنم که مثلا این بهتر بشه، چی کار بکنم که اون خیلی بهتر بشه، ایرادای کار رو بگیرم، سایت های معتبر نگاه میکنم، نظرها رو میپرسم، خودم سوال میکنم، مشکلات و مثلا ایرادای کار رو میپرسم، از این و اون میپرسم، ایراد میگیرم، ایرادا رو میپرسم و اگه بعضی کلاسای مناسبی هم که مثلا پیدا بکنم شرکت میکنم.
هست کلاس؟
هست بله، هست کلاسای معتبر بگرد مثلا گذری. بله کلاسای البته باریستایی هسته.
هزینهاشون چجوریه؟
هزینهشون مثلا من یه کلاس یه روزه شرکت کردم برای دستگاه های خونگی 300 تومن بود هزینهش.
زیاد هم نیستن چنا؟
نه نه حالا یه چیز کوچیکی بود دیگه، شرکت کردم و که ببینم حالا مثلا باز کارم بهتر بشه، ایراد دستگاه اگه چیزی هست و اینا بتونم بهتر پیدا کنم. بعد اگه خودم این بار سرچ کرده بودم دیدم اون زیاد چیز اضافه هم بهم نداد.
اینم هست پس، یعنی این دستگاه وقتی خراب میشن دیگه شما خود نمیبرید چه تعمیر کار بدین، خودتون سعی میکنید که اینجا واسویس کنید.
خب یه سری چیزاشو سعی میکنیم همینجا دیگه، مثلا چیز خب یه ذره تمیزکاری داره دیگه، اینا پر میشه بعد یه مدت بعد تمیزش بکنی، چیزایی که توش گرفته
اون که هرتا قهوه رو از روش پاک کنه
خالی کنی، وگرنه که دیگه کار نمیکنه، دستگاه کار نمیکنه، یه سری ممکنه دستگاه رسوب بگیره، بعد اول سعی کنی که رسوب نگیره، رسوب گرفت با چی رسوبش رو ببرید.
از این پشتیبانی این شکلی هم داره. خب خانم بنی اسد شما توصیه میکنید که آدما بیان تو این شو با این هزینه های نسبتا کمی که الان گفتید که شاید بشه زیر 100 تومن الان یه مغازه‌ای رو اینجوری جمع کرد؟
تقاضا هست چون الان میگم هی هر روز داره اضافه میشه، یعنی ما که هر روز اینجا هستیم هر روز مشتری میاد که میگه من تازه میخوام شروع کنم قهوه بخورم. بیشترش اونایی هستن که برای لاغری و برای باشگاه میخوام برن، اینا هستن که تقریبا روزانه، حالا روزانه هم نباشه، در هفته چند مورد داریم که ما تازه شروع کنم، میگم ما تازه میخوام شروع کنم قهوه، چی بخوریم، یه از چی کجا شروع کنیم، چی پیشنهاد میدید؟ خیلی هستم میان.
و اینکه چقدر علاقه مهمه تو این کار؟
علاقه تو هر کاری مهمه دیگه، علاقه خیلی مهمه. الان من و همسرم خب علاقه و پشت کاری که من دارم ایشون انقدر نداره. سعی میکنم تو کارام همینجور که جنس بهتری ارائه بدم. خب علاقه اگه داشته باشه، حوصله داشته باشه، آدم کارش بهتره دیگه.
خیلی خیلی از شما متشکرم، خیلی لطف کردید که وقتتون رو من دادید، از این خریدم متشکرم. لطف کنید شما فقط چیز منم حساب بکنید که چقدر شد. این 150 تومن شد و قهوه‌ام چقدر شد؟
بفهمید.
سلام می‌کنم، بزرگواری، سلامت باشید.
قهوه‌تون 35 تومن.
35 تومنم قهوه‌ام شد. دوستان 100 گرم قهوه خریدم من. این الان آها.
حالتون
خواهش می‌کنم، بزرگواری. تمنا می‌کنم بفرمایید. بزرگوارید نه، الان اتفاقا قهوه امروز خوردم دیگه، بیشتر از یه دونه نمیتونم بخورم. خب اینو هم رمزم رو هم بزنم. دست شما درد نکنه. خیلی از شما متشکرم، خیلی لطف کردید خانم ولی اسد و از این مصاحبت خیلی لذت بردم. امیدوارم که شنونده هم لذت برده باشن. خدا نگهدار. خب شنوندگان خوب کم هزینه زود بازده، اومدم و با خانم بنی اسد صحبت کردم در مغازه قهوه فروشی قشنگشون. اگر شما هم دوست دارید که من به سراغ کسب و کار شما بیام و یک مستند رادیویی تهیه بکنم با 30,036,37 حتما پیامک بدید، و یا اینکه با شماره تلفن 162 اتومبیل سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و درخواست خودتون رو بگید، حتما خدمت شما خواهم رسید. خوش خدا نگهدار.
معجزه امید.
به نام خدا. سلام. تنها نوزاد آدمیزاده که تا 2 سال بعد از تولد نیاز شدید داره، نیاز شدید به مادر، و انگار بدون اون نمیتونه زندگی کنه. هیچ موجود دیگری بعد از تولد مثل انسان نیست. بذارین سادهش کنم، ما ناقص به دنیا میایم و خیلی همون اینو میدونیم. پس چرا در طول زندگی همیشه دنبال بی نقص بودنیم؟ بدن بی نقصی داشته باشیم، شغل بی نقصی داشته باشیم، راه و مسیری که میریم بی نقص باشه. همین نقص ها و فقدان هاست که ما رو مضطرب میکنه. اصلا به این فکر نمی کنیم که بابا یه روزی ما ناقص به دنیا اومدیم. راستی شما چطور با نقص ها و فقداناتون کنار میاد؟ در این قسمت از ایبکس میهمانان ما از به حرکت درآوردن چرخهای زندگی خواهند گفت، با یادآوری این که ما معتقدیم ایده بکر شروع ماجراست. آقای وحید رجبلو با یه بیماری ناشناخته به دنیا میان. ابتدا بیماری تشخیص داده نمیشه و بعد که میفهمن شوک بزرگی اتفاق میفته. بیماری غیر قابل درمان که زندگی کردن باهاش آسون نیست. با این حال آقای رجبلو نه تنها کسی رو مقصر نمیدونن که سعی میکنن در خانواده چند نفره‌ای که تامین هزینه های درمان یک موزله، از همون بچگی ایده هایی برای کسب و کار و درآمد داشته باشن. در بچگی کار دستی های خلاق ساختن و در بزرگسالی با کارهای خلاقانه تر و سختری مثل درآمد از فضای وب به استقلال رسیدن. همیشه هم به شیوه خودآموز کسب دانش کردن، از یادگیری الفبا تا برنامه‌نویسی تحت وب. ایشون به ما خواهند گفت چطور چرخ ایستاده زندگیشون رو به حرکت درآوردن و برای به حرکت درآوردن این چرخ زندگی چه مسیری طی کردن.
به من گفته بودن بیماری SMA جلد 2 سن 20 سالگی رو الان نمیبینم. من مبتلا به این بیماری هم، ولی خب الان 33 سالگی رو رد کردم. توی دوران کودکیم خیلی سخت بود حمله یا داشتن این بیماری، و خب درد زیادی میکشیدم. ولی همیشه توی خانواده کسی که همه رو سر وجد میابرد هیجانی میکرد یا کاری میکرد که واقعا سوچ بکن یا خندون بکن من بودم. و همیشه همسن ساله خودم با اینکه من نمیتونستم تو بازی ها همراه اونا باشم ولی اونا کاملا تحت کنترل من بود. دوران کودکی تموم شد رسیدیم به دورانی که خب حالا وقت مدرسه رفتنه. ولی مدرسه ها خب نپذیرفتن که منو ثبت نام کنن و من اونجا برام سوال بود که چرا من نباید بتونم درس بخونم و جواب مامان این بود که تو اینقدر باهوشی گفتن که نیاز نیست بیاد مدرسه. و من از اونجا به بعد یه حس غرور داشتم که خوب اوکی من پس میتونم خیلی اتفاقای دیگه ای توی زندگیم بیفته به جای مدرسه. اما خب به این حال دلم مونده بود این اتفاق. خب با این حال نمیشد بی سواد بمونم ولی این ماجرای بیماری باعث شد که من چندین سال درگیر جراحی و بیمارستان و درمان قرار گیرم. ولی اینقدر مخارج بالا بود که خب بیماری رو یعنی درمان رو رهایی کردم و تا سن 13 سالگی دیگه فکر میکنم کاملا سواد خوندن نوشتنم نداشتم. از اونجا وقت خانواده شروع کردن خودآموزی به من اون کارهایی که حالا برای راه انداختن خوندن نوشتن یا یاد گرفتن الفبا به من کمک کردن و بعد اونم خب سعی کردن برای من معلم بگیرن که خود پیشرفته تر آموزشم پیش بره. تقریبا توی 4 سال من دوره ابتدایی راهنمایی رو کامل خوندم غیر حضوری و اون دوره تموم شد. اما باز به خاطر مسائل مالی و یعنی جمعیت بالای خانواده من فکر میکردم که صلاح نیست که خانواده توی شرایط مزید مالی بذارم، پس فکر کردم که تحت تاثیر کنم. از اونجا ولی در دنیا متفاوت شد، یعنی من وارد یه سری کارهای هنری شدم، سیاه کردم، سفالگری، یه سری کارهای خلاق که مثلا من الکترونیک رو با کارهای هنری دستی قاطی میکردم و یه سری خلاقانه در نور و اینا رو برای فروش میذاشتم. یادم توی بیمارستان که مثلا من چون بیماری من باعث میشد که هر مدت یک بار بدنم دوچار عفونت بشه و بستری بشم و توی بیمارستان هم من حتی کاردستی همون برای فروش میداشتم و این برای دکترا خیلی هیجان انگیز بود که تو در حال مثلا تحلیل رفتن بدنه، در حال جنگیدن بدنه، ولی داری یه کار دیگه میکنی، اصلا حواست به درمان خودت نیست. و کلن نگاه هم به زندگی نگاه بود که فکر من یه بار اومدم و باید بهترین تجربه ها رو برای خودم بسازم. بعد این دوران بدنم تحلیل رفت و دست چپم از کار افتاد و من نمیتونستم دیگه کار هنری رو ادامه بدم. با هر سختی شده از خانواده خواستم برای کامپیوتر تهیه کردم و از اونجا بعدم باز یه سری اتفاقات هیجانی توی زندگی مفتد. اصلا مسیرم عوض شد، دیگه مثل قبل نمیتونستم روی ریچال بشینم از خونه برم بیرون با آدم ها ارتباط بگیرم. کل زندگیم شد یه اتاق 6 متری که یه پنجره به بیرون داره و مثلا شده بود که مثلا 3 سال از خونه بیرون نرم. و خب خواهر برادرم خواستم که شما چه مدرسه میرید، دانشگاه میرید، کارهای ابتدایی که با کامپیوتر میشه انجام میدید و برای من بیارید و من انجام میدم و به شما درصد میدم، یعنی یه جوره درآمد زایی که انداختم. و نم نم این کار هی بزرگتر شد و من یه روز به خودم بودم اتاق من شده خدمات کامپیوتری، توی راپلم و پره کیسه، توی اتاقم پره کیسه های مردمی که میارن و تعمیر میکنم. و یه روز با یکی از دوستان حوزه آیتی که خیلی خیلی آدم سرسلوک و آدم حرفه‌ای بود، آشنا شدم که دیدم میگه که من با یه گوشی و یه لپتاپ دارم خیلی زندگی مرفهی دارم و خیلی دارم درآمد خوبی در میارم. اینجوری شد که من رفتم سمت برنامه نویسی و انقدر اون دنیا جدید و عجیبی بود برای من و منم عاشق کار فنی بودم، خیلی زود توش خوب شدم و به خودم میبادم مثلا میدیدم من 48 ساعت پای کامپیوتر و اصلا حالیم نبوده که بدنم زخم بستر شده یا هر چیزی. خلاصه بعد دو سال تلاش من شدم به برنامه نویس حرفه‌ای تحت وب، حدود 250 تا پروژه 0 تا 100 رو برای مشتریم زدم و برای خانواده عجیب بود که تو توی یه اتاق میری و داره هی تو حسابت پول میاد، این ماجرا چیه؟ و خب برای پدران ما که آدم های سنتی هستن و فعالیت رو فقط بیرون خونه میبینن عجیب بود و این تمام اون چطوری بگم تمام اون سختی هایی که خانواده فکر میکردن من تا اون زمان چشیدم و براشون یکم سبکتر کرد، حس آرامش رو بهتری بهشون داد. اگه رو همه جمع‌بندی کنم، همیشه سعی کردم اگه به راه مسدودی یا جایی که امکان ادامه دادن نیست میرسن یه راه باز کنم. مثلا من توی دست چپم از کار افتاد، من با کیبورد نمیتونستم کار کنم و یه گوشی تاچ خریدم و یه برنامه برای گوشی نوشتم که موبایل به کامپیوتر بسته و من بتونم با یه انگشت تایپ کنم. از اونجا بعد من با یه انگشت کد میزدم، برنامه مینوشتم و این همه زندگی رو این مدلی راه با کردم و فکر میکنم الانم ادامه داره آینده و من هم یادمشم به هزار تا در بسته خوردم که دنبالی چیلی داشتم.
خیلی متشکر، چه صحبتهای جالب و جذابی داشتین و اینکه یک هدفی تو ذهنتون بود و تلاش کردین بهش رسیدین خیلی جالب بود. کلا شما چند تا برادر خواهر هستین؟
ما خودم 3 تا پسر 2 تا خواهر.
تو صحبت شما خیلی مثلا صحبت از جنبه اقتصادی کارتون میشود.
بله.
بیشتر این کارهایی که انجام دادین، بیشتر این هدفی که داشتین، حالا چه زمانی که کار هنری میکردید اون چیزایی که فرمودین و چه زمانی که اومدید رو به برنامه نویسی آوردید، بیشتر برای مشغول کردن خودتون بود یا نه اون چیزی که گفتین هدف اقتصادی هم مد نظرتون بود؟
نه، سردازدی هدف اقتصادی نبود، ولی اگه من میخواستم به یه محله، یعنی به یه قسمتی بالاتر از اون برم، خب اقتصاد توش تأثیر بود. یعنی مثلا من بعدا نیاز به کامپیوتر حرفه‌ای تر و قوی تری داشتم، خب باید این رو میگم. اگه میخواستم کار هنری دیگه ای انجام بدم احتیاج به تجهیزات داشتم و اینها رو باید از اون فروش اون کار دست قبلیه تأمین میکردم و اینجا خب دوست داشتم که به یه استقلالی برسم که زندگی خودم رو تو دسته خودم بگیرم. مثلا الان شاید خودم زندگی میکنم و جدا از همه مثل یه جوان عادی که خونه زندگی خودش داره، کار خودش داره و تو جامعه فعالیت خودش داره.
خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. الان هدفی که تو ذهنتون چیه با توجه به تمام کارهایی که انجام دادید، کارهای هنرمندانتون یا حالا بخشی که کار برنامه نویسی بود، دوست دارین چه اتفاق کاری جالبی براتون بیفته، به چه چیزی برسید؟
هدف خودم اگه برای خودم باشه که دوست دارم خب شرکتم بین‌المللی شه یا تو شرکت‌های مثل شرکت گوگل بتونم کار کنم که خب دنبالشم. اگر هدف برای جامعه هم باشه دوست دارم برای هم نوع خودم کار کنم و بگم که شرایط من جوری بوده که مثلا یعنی آدم ها تصورش این بود که مثلا به بابا میگفتن آقا یه فکر برای آینده بچه هست بکن، فردا تو پیر میشی و کسی نیست از این نگهداری کنه، ولی الان من دارم اگه سریا نگهداری میکنم و میخوام بشون بگم از اون چیزی که بهتون میگن یا شما تصور میکنید نیستش، دنیاتون خودتون میسازید.
خیلی جالبه، خیلی باعث افتخاره و خیلی لذت بخش بود صحبتتون. امیدوارم